به چه کسایی چت کردم و چی گفتن. آقا محمد گفته خیر، من نمیدونم چی به چیه و چه جوریه و فرزندم چه استعدادی داره. چرا نمیدونین؟ خب بشین یکم فکر کنین، یه چهار تا کلاس ببرین، ثبت نام کنین، نمیدونم، حالا حداقلش اینه که برنامه رو گوش کنین تا آخر برنامه یه چیزایی دستتون میاد. ایشون نوشتن که در ادامه یه دعایی بکنین برای اونایی که تشکیل زندگی میخوان بدن، تشکیل خانواده میخوان بدن، که زودتر این اتفاق براشون رقم بخوره ان شاء الله. سلام و خسته نباشید میگم. من یکی از شنونده های شما هستم، نیکختر درخشان از شهرستان سمی روم استان اصفهان. میخواستم خسته نباشید بگم به شما که انقدر خوبین. ممنونیم از شما که شنونده ما هستین. کار باید شما انجام بدین لطفاً، یکی که در نظر سنجی ما شرکت بکنین، بله خیر بفرستین به 3036 3. این که شما میتونین فرزندتون چه استعدادی داره در چه زمینه یا نه، این یه موضوع. دوم درباره آب و هواتون بگین که چه جوریه و از کجا شنونده ما هستین. سوم راجع به موضوع برنامه سایه نظر کنین. سامانه پیام کوتاه ما پیامک بفرستین، پیامک بزنید 3036 3. و تلفن کنید که خیلی ما رو خوشحال میکنید. 2265 2525.
ردیف 98 مگاهرتز،
موج اف ام
98 های رادیو اقتصاد.
ما در این برنامه موضوع ها و مسائل مهم، جذاب و مهیج رو
با حضور کارشناسان و صاحب نظران ممتاز اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی
و همراهی و مشارکت صمیمانه شما شنوندگان تحلیل و بررسی میکنیم.
ما را به خاطر داشته باشید.
هر روز شنبه تا چهارشنبه
ساعت 17.
۹۸ها
رسیدیم به بخش کارستون برنامه 98 ها که کلی طرفدار داره این بخش. خب ارتباطمون هم برقرار شده در این بخش با جناب آقای یاسر فلاح، کارشناس محترم بازار سرمایه و بازار بورس، که در ادامه آموزش ها و صحبت هایی که باشون داشتیم میخوان به ما یاد بدن که چجوری در بورس سرمایه گذاری بکنیم و خلاصه چه نکاتی رو بدونیم، و امروز به ما از برخی ریساختارهای بازار سرمایه میخوان صحبت بکنن. آقای فلاح سلام، بر شما عصرتون بخیر باشه، خوش اومدیم به رادیو اقتصاد.
سلام بر شما و شنوندگان محترم، عصر شما هم بخیر.
ممنونم، در خدمت شما هستیم. امروز قرار راجع به چه موضوعی صحبت کنین و چه نکته مهمی رو به ما گوشزد بکنین، یادآوری بکنین؟
ما در هفته گذشته و هفته های گذشته شاهد یک تغییراتی در برخی ریزساختارهای بازار سرمایه بودیم که خب اینها میتونه تأثیرات زیادی بر بازار داشته باشه.
بله.
من میخوام امروز در مورد برخی از اونها صحبت بکنم. یکی از تغییراتی که ظرف تقریبا 15-16 روز گذشته اتفاق افتاد، تغییر در دامنه نوسان روزانه بود. شنوندگان محترمی که میخواهند در بورس فعالیت بکنند احتمالا این رو میدانند که میزان افزایش قیمت در سهام یک شرکت یا کاهش قیمت سهام به طور روزانه یک محدودیتی داره، یعنی در یک سطحی میتونه رشد بکنه و در یک سطحی میتونه کاهش پیدا بکنه قیمت. به این محدوده دامنه نوسان گفته میشه.
درست.
دامنه نوسان روزانه تا همین دو هفته پیش در بازار سرمایه ما مثبت 5% و منفی 5% بود.
درسته.
خب شنوندگان میدونن که مدتی هست بازار سرمایه به هر حال روند نزولی داره و یه مقداری شرایط بازار متعادل نیست که امیدواریم هرچه سریعتر از طریق یک سری کارها و تدابیری که در مجموعه های اقتصادی کشور اتخاذ میشه این شرایط به وضعیت نرمال خودش برگرده. سازمان بورس و شورای عالی بورس برای متعادل کردن شرایط یک تصمیمی گرفت. تصمیم گرفت که دامنه نوسان بورس رو به شکل نامتقارن بکنه. این مثبت 5 و منفی 5 رو بکنه مثبت 6 و منفی 2.
درسته.
خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ این یک علامتی هست به خریداران و کسانی که سمت تقاضا هستند که اگر قیمت سهامی جهت رشدی به خودش بگیره میتونه بیشتر از 5% رشد بکنه، یعنی میتونه در روز 6% رشد بکنه.
بله.
و اگر جهت منفی به خودش بگیره و بخواد افت بکنه دیگه منفی 5% افت نمی کنه.
2% منفی میشه.
احسن، منفی 2% افت بله. میکنه که به نوعی جهت بازار رو به سمت مثبت ترغیب بکنن، تشویق بکنن. این یک مشوق هست برای اینکه سمت تقاضا تحریک بشه و به نوعی افرادی که حقیقی ها و حقوقی هایی که در بازار هستن به سمت خرید سهام تشویق بشن که انشاءالله رشد قیمت بیشتری رو بازار تجربه میکنه. پس این بحث دامنه نوسان. یکی دیگر از مباحث که در بازار وجود داره و خب خیلی همون رو میشنون حجم مبنا هست. حالا حجم مبنا چیه؟ شما وقتی به بازار مراجعه میکنید برای خرید هر کالایی ممکنه یه قیمتی رو به شما بگن. ممکنه این قیمت برای شما قیمت مساعد و مناسبی نباشه و شما اون رو نپسندید و اون رو نخرید. خب
بله.
این کالا در دست فروشنده باقی میمونه. اما اگر فروشنده قیمتی رو تعیین بکنه که 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر بیان اون کالا رو با اون قیمتی که اون تعیین کرده بخرن، در واقع اون قیمت تثبیت میشه.
درسته.
پس به حجم معینی از خریدار که باعث میشه قیمت در یک محدوده تثبیت بشه در بورس بهش حجم مبنا میگن. یعنی اگر سهام یک شرکتی مثلا 5 میلیارد ورقه سهم داره،
خب
میگن که 500 هزار سهم باید حتما از این شرکت معامله بشه تا قیمتی که در روی تابلو نقش بسته تثبیت بشه و پذیرفته بشه.
یعنی اون میشه حجم مبنا.
به اون میگن حجم مبنا. احسن. حتما باید در همون میزان معامله صورت بگیره. اگر میزان معاملات حجم مبنا رو پر نکنه اون قیمت مورد پذیرشه، بورس قرار نمیگیره و به اصطلاح رد میشه.
درسته.
یعنی اون قیمت تثبیت نمیشه. پس حجم مبنا هم یکی دیگر از ریستاختارهایی هستش که به اصطلاح مردم باهاش مواجه هستن. کسانی که در بورس خرید و فروش میکنن حتما باید به این مسائل آشنا باشن و این رو بدونن. حالا میخوایم یه تکنیک رو با مردم و شنوندگان محترم در میون بذاریم. اگر ما توی صفی وایسادیم، به هر حال ممکنه بازار صف خرید بشه یا صف فروش بشه.
بله.
بیش از 2 برابر حجم مبنا، این نشون میده که ما بدون تحلیل وارد اون صف شدیم.
درسته.
پس اگر یک سهمی در یک شرکتی 2 برابر حجم مبنا بوده، چه در صف فروش یعنی جهت منفی، چه در صف خرید،
بله.
این نشون میده که تحلیل لازم برای خرید اون سهم وجود نداره و ما حتما میبایست تجدید نظر بکنیم در خرید و فروش خودمون. باید سهمی رو انتخاب بکنیم که حقوقی اون سهم شرایطش مشخص باشه و معلوم باشه و میزان حجم مبنایی که داره پر میکنه اندازه 2 برابرش دیگه نباشه. این نکته بود که امروز می‌خواستیم با شنوندگان در مورد
بگذاریم. سوال آقای فلا، این که حجم مبنا آیا متغیر هست روزانه یا اینکه نه یک عدد ثابته؟
نه، حجم مبنا برای هر سهام و هر شرکتی متناسب با میزان سهامی که اون شرکت عرضه کرده و تعداد برگ سهامش متفاوت هست. از شرکت به شرکت حجم مبنا متفاوت هست، اما برای شرکت ها یک چیز ثابتی هست، یعنی شرکت های مختلف حجم مبناهای به اصطلاح یکسانی دارن.
درسته، پس یعنی متغیر نیست که روزانه تغییر بکنه.
نه، روزانه نیست. در دامنه نوسان هم یک چیز ثابتی هست.
بله.
سازمان بورس تعیین میکنه. الان در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی دامنه نوسان روزانه مثبت 6 و منفی 2 هست.
درسته. خب یه سوال پرسیدن از شما آقای فلا، اگر بله. امکان داره توضیح بفرمایید که نوشتن که یک مبتدی باید از کجا شروع بکنه و وارد بازار سرمایه بشه.
بله، ببینید، افرادی که تازه وارد هستند، اولا من در جلسات اولیه این رو گفتم، اولا حتما با پول مازاد و با پول پسندازی که نیاز ندارند وارد بازار بشن، و در صورتی که به اصطلاح منابعشون منابع با اهمیتیه از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری اقدام بکنند. در حال حاضر چون بازار شرایط مطمئن و متعادلی نداره، صندوق‌های با درآمد ثابت رو ما پیشنهاد میدیم
که دیگه ضرر نکنه.
احسن که متضرر نشن، که ریسک نداشته باشن، یه بازدهی متناسب و متوسطی رو داشته باشن.
بسیار.
اما اگر شرایط بازار شرایط متعادلی بود یا نه، فرد میخواد الان بخره بذاره برای آینده.
بله.
که اتفاقا شرایط این روزها برای این تصمیم خوبی هست.
بله.
یعنی فرد میخواد بخره بگه آقا من اصلا تا یک سال آینده هم مشکلی ندارم. این افراد که نگاه لانگ ترم دارن.
بله.
یا نگاه بلند مدت دارن میتونن الان خرید بکنن به امید اینکه در یک سال آینده، یک سال و نیم آینده سودهای مناسبی رو ببرن. این افراد میتونن در واقع تو این بازار ورود بکنن. اما فرد مبتدی چیکار باید بکنه؟ چی رو باید بدونه؟ اولین نکته بسیار مهم این هستش که باید تابلوخانی یاد بگیره.
بله.
یعنی بتونه سایت TSE TMC که سایت تابلوی معاملات بورس هست بتونه این رو در واقع بخونه، بدون حقیقی کیه.
بله.
حقوقی کیه، حقوقی چه میزان خرید کرده، حقیقی چه میزان خرید کرده، شاخص بورس چیه، شاخص بورس با چه عواملی رشد میکنه، با چه عواملی افت میکنه، نمادها رو بشناسه، صنایع حاضر در بورس رو بشناسه.
درسته، یعنی است که اطلاعات اولیه داشته باشه.
احسن، بهش میگن تابلوخانی.
بله.
بتونه تابلوخانی بکنه.
بسیار.
بعد از این که این رو یاد گرفت، باید بره سراغ تحلیل بنیادی. حتما باید مبانی ابتدایی تحلیل بنیادی رو یاد بگیره. تحلیل بنیادی چیه؟ این که بتونه صورتهای مالی شرکتها رو بخونه، ببینه شرکتها سودده هستن، زیانده هستن، میزان فروش ماهانشون چقدره، میزان تولید ماهانشون چقدره. اینها رو در سایت کدال بتونه ردگیری بکنه، ببینه شرکت چقدر سهام داره، چقدر یعنی حقوقی شرکت سهامدار عمدهش.
بله.
سهامدار عمده شرکت چقدره، میزان سهام شناور شرکت، یعنی اون میزانی رو که اومده در بورس عرضه کرده.
بله.
توی بورس داره خرید و فروش میشه، این ببینه در واقع چه میزان هست.
و یه کار دیگه هم میتونه بکنه آقای فلا، این که بخش کارستون روزایی که شما راجع به این مسائل صحبت میکنین گوش بکنه که بتونه در حقیقت این اطلاعات رو داشته باشه. چون من خودم همه این نکاتی که شما هفته‌ای گذشته هم راجع بهش صحبت کردین و یادداشت کردم و خودش فکر میکنم خیلی اطلاعات خوبیه. ممنونم از شما آقای فلا.
متشکرم، خیلی ممنون از شما و شنوندگان بابت اینکه
گوشید. خواهش میکنم آقای فلا، خیلی کوتاه شنبه هفته آینده راجع به چه مسئله صحبت میفهمین؟
ما انشالله قصد داریم فعلا تا دو سه هفته آینده تکنیک های خرید و فروش رو با شنوندگان در میون بگذاریم. انشالله توی شرایط بازار، چه در شرایط رشدی و چه در شرایط نزولی بازار، با خدای نکرده تصمیمات هیجانی مردم نگیرن، شنوندگان نگیرن و بتونن توی بازار یک شرایط متعادل رو داشته باشن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای یاسر فلا، کارشناس بازار سرمایه. درود بر شما، بخش کارستون بود که شنیدید. همچنان با شما هستیم با 98 رادیو اقتصاد.
خدا نگهدار.
در 98 امروز راجع به این موضوع با شما صحبت میکنیم. شما چگونه و از چه سنی به استعدادهای فردی فرزندانتون توجه میکنید و به نظر شما شناختن و پرورش استعدادهای فرزندتون از نظر اقتصادی چه فایده و منفعتی داره؟
من امامی هستم، مخاطب پروپا قرص شما. آنچه که ما برای شناخت استعدادها نیاز داریم طبیعتاً آموزشی هست که روش‌های شناخت این گونه استعدادها رو ما باید ببینیم و در طی این آموزشی که می‌بینیم با جلوه‌های خروجی از رفتار کودکان بتوانیم برسیم به اون نتایجی که ما دوست داریم. بهترین حالت ممکن برای شناخت یک سری از استعدادهای کودک میتواند زبان بدن باشد. اگر پدر و مادر بتونن در این زمینه هم مطالعه داشته باشن هم کار بکنن، طبیعتاً با زبان بدن میتونن خیلی از موارد رو، مسائل رو از کودک بگیرن. دومین مورد، واکنش کودک نسبت به محیط اطراف خودش، نسبت به اشیاء و وسایلی که نگاه میکنه و به اونها واکنش نشون میده و از همه مهمتر نسبت به رنگ‌ها و صداهای اطراف خودش هست که این میتونه خیلی خیلی به پدر مادر کمک بکنه، چرا که از کوچکترین این اشارات و از کوچکترین این عبارات میتونیم ما تشخیص بدیم که کودک ما به چه سمتی گرایش داره و چه استعدادهایی در اون بیشتر هست.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما جناب امامی. ممنونم که با برنامه خودتون 98 در ارتباط هستید.
انسان ها از نظر خلقی و خلقی استعدادهای متفاوت دارند. به نظر من از اون زمانی که بچه ها با زبان صحبت می کنند می شود استعداد آنها را کشف کرد و از آن جهت با آنها کمک کرد که شغل و کاری که در آینده میخواهند داشته باشند از زندگیشون، از کارشون منفعت ببرند. باشه، خدا نگهدار. نصیری از خان.
از آقای نصیری هم سپاسگزاریم که با ما همراه هستن و تلفن میکنم به برنامه خودشون. اما بریم به سراغ پیام هایی که به 3036-37 ارسال کردیم. مهدی کابوسی از بروجرد نوشته ما تازه بچه دار شدیم، هنوز زوده که به فکر استعداد یابیش باشیم. اما آیا شما آقای کابوسی برنامه خاصی داریم برای آینده فرزندتون یا خیر؟ ۹۳۹۳۸۷۰ برامون نوشته من خودم هنوز یک فرزند هستم، ولی من خودم حدود 10 سالم بود که به استعداد خودم پی بردم که تو زمینه خرید و فروش مهارت دارم. بچه دارم که بشم حتما براش همین کار انجام میدم. الان چی؟ الان شما خرید و فروش انجام میدین؟ چند سالتونه دقیقا؟ اینو به ما نگفتین که. آقا سعید مرادی هست آبه یک. آخه چرا این چه دیدگاهیه؟ نوشته میگه من بچه ندارم ولی اگه داشتم احتمالاً هیچ کاری نمیشد دیگه. خب چرا؟ شما به عنوان پدرش باید برش کاری بکنید دیگه، استعدادش رو کشف کنید، هدایتش کنید. آقا بهرام بهرامی از مازندران بابل نوشتن که هوا اینجا عالیه، من یه پسر دارم که عاشق فوتباله ولی من دوست دارم خودش علاقه‌شو دنبال بکنه، انشالله که موفق بشه چون خودش باید بخواد ما هم راه نمایش کنیم. اینم دیدگاه ایشونه. علی آقا از کرمان برامو نوشته من الان 38 سالمه، آخرش نه من خودم نه پدرم نه مادرم هیچ کدوم نفهمیدیم من چه استعدادی دارم. دو تا پسرم دارم 14 ساله و 2 ساله، اونا هم نفهمیدیم چه استعدادی دارن، نمیدونم والا. حالا یه سوال از علی آقا از کرمان که گفته بودن نمیدونیم چه استعدادی من، نه من دارم نه بچه هام، دلیلش چی بوده؟ چرا هنوز شما که حالا 38 سالتونه نمیدونین چه استعدادی دارین؟ یا چرا رو استعداد فرزندانتون تمرکز نکردین، دقت نکردین که به چه چیزی علاقه مندن؟ درباره استعدادیابی فرزندان ما همینکی که ارتباط تلفنی برقرار کردیم و کارشناس محترم برنامه می‌خوام دکتر صدیقه ناقل روانشناس کودک که از ایشون مفصل می‌خوایم که راجع به این موضوع به ما توضیح بدن. خانم دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، متشکرم از شما و همکارانتون، در خدمت هستم.
سلامت باشین خانم دکتر ناقل. ما یه نظرسنجی داشتیم تو برنامه و از مردم عزیز که شنونده هستن خواستیم که به ما بگن که چقدر میدونن یا اصلا اطلاعی دارن از استعداد فرزندشون که در چه زمینه هست، بله یا خیر، که بیشتر یا نمیدونستن. یا پیامکایی که داریم میبینیم و همین پیامک آخری که خوندم برای شنوندگان عزیز نوشته بودن 38 سالمه، آخرش نه خودم متوجه شدم، نه پدرم نه مادرم، بچه‌هام هم نمیدونم که چه استعدادی دارن. چرا این اتفاق میفته؟
ببینید بحث استعدادیابی و حالا به زبان عامه‌تر یا افراد آی‌کیو رو میگن، هوش رو میگن، مسائل مختلف و حوزه‌های مختلف خیلی پیچیده‌تر از اونیه که خود افراد بتونن پیدا کنن. اول از همه این که حتما تو این زمینه باید با افراد متخصص صحبت کنن.
بله.
این نکته. نکته مهمی اینه که ما توی بحث روانشناسی به صورت علمی استعداد رو جوری صحبت میکنیم ازش توی جامعه قرن 21 بیشتر شامل حل مسئله سالم توی بچه هاست.
بله.
ما بتونیم حل مسئله رو توی بچه ها تقویت کنیم، بتونیم خلاقیت رو توی بچه ها تقویت کنیم. به عنوان مثال بچه ها تقریبا از 3-4 سالگی که کم کم زبانشون دیگه کامل تره، میتونن
بله.
توی محیط کنکاش کنن، جستجو کنن. ما معمولا بچه‌ها رو از خانواده‌ها میگیم بچه‌ها رو تشویق کنید، کنجکاوی‌هاشون رو بهشون پاسخ بدید، بذارید خودشون حل مسئله انجام بدن، خلاقیت رو تشویق کنید. اینها باعث میشه که استعداد بچه‌ها شکوفا بشه و بعد بتونیم ما استعدادیابی رو انجام بدیم.
خانم دکتر همینجا اصلا یه سوال بپرسم، ما بچه با استعداد یا بچه بی استعداد داریم؟
اصلا یه همچین طبقه بندی درست نیست. یعنی ما یه بحث پتانسیل داریم، ظرفیت. هر کسی میتونه یک ظرفیتی برای یک کاری داشته باشه. شما مثلا در نظر بگیرید که مثلا کاری میتونه مثلا مثل یک طراحی دوخت باشه.
بله.
که شاید تو خانواده ایرانی مثلا خیلی دست کم میگن ولی شما میدونید که صنعت مد جهان چقدر پیشرفت داره و چقدر از لحاظ اقتصادی کمک میکنه به کشورها. ولی خانواده ایرانی اینها رو در نظر نمیگیرن. محیط هایی که خانواده ایرانی فراهم میکنن معمولاً، البته نه همه خانواده ها جسارت نمیکنن، معمولاً به جای این که باعث شکوفا شدن استعدادها بشه، بیشتر استعدادهای بچه ها رو یه جورایی سرکوب میکنه، مثلا با آموزش های شدید، با فرستادن به کلاس های مختلف، استرس این که نکنه اینو یاد نگیره، نکنه فلان مطلب.
خب یعنی این اشتباه خانم دکتر؟
به صورت بدون برنامه، بدون سازمان و فقط در مسائل مثل ریاضی، مثلا نمیدونم زیست شناسی، زبان، مسائل مختلفی که خانواده ها بیشتر ها از سر یا چشم هم چشمیه یا گرفتن راهنمایی های نادرست پیگیری میکنن و متاسفانه بیشتر فقط بچه ها رو خسته میکنن، خیلی کمک کننده نیست و نتایجش رو دارید میبینید، احتمالا هم شنیدید هم توی اطرافیانتون میبینید که نتیجه خاصی نگرفتن خانواده ها از این ثبت‌نام کردن های مختلف، کلاس های مختلف نوشتن. توصیه که ما همیشه میکنیم اینه که محیطی باشه که این استعدادها رو شکوفا کنه که بعد ما بتونیم این پتانسیلی که توی بچه ها داره ایجاد میشه ما اون رو بتونیم پیدا کنیم و اون رو توی جهت درست ببریم.
خب یه سوال الان اینجا هست، من ببخشید خیلی سوال میپرسم، این که شما فرمودین که یه محیطی باشه که استعدادها شکوفا بشه، این خیلی درسته. من به عنوان یک والد، به عنوان یک مادر، نگران آینده فرزندم هستم و مثلا میگم شما متوجه نیستی، شما الان کوچیکی، اما من میدونم که یاد گرفتن یک زبان دیگه برای در آینده خیلی خوبه، چرا که خودم یاد نگرفتم. یاد گرفتن این هنر برای شما خوبه، شما باید اینو یاد بگیرید. به خاطر دغدغه ها و نگرانی هایی که والدین دارن بچه‌هاشون رو هدایت میکنن به سمت حال کلاس های مختلف. این محیطی که شما اشاره فرمودین باید باشه که استعدادها شکوفا بشه کجاست؟
ببینید همون محیط خونه، محیط خاصی نمیگم، منظورم همون محیط خونه است. ببینید شما توی خونه ای که بچه داره مثلا موقع مثال بازی میکنه، خب
بله.
بازی هایی که مثلا ساختنی هستن، مثل لگوها، مثل مثلا نقاشی کردن، اینها بازی هایی هستن که خیلی کمک میکنن به افزایش خلاقیت بچه ها، تصویرسازی ذهنی رو تقویت میکنن، استوری تلینگ ما میگیم، یعنی قصه گویی، بچه ها رو تشویق کنید که داستان براشون بخونید بعد از اونا بخواید داستان بسازن، اینها همه خلاقیت رو تشویق میکنن. کارآفرینی از کجا میاد؟ یک فردی که خلاق باشه کارآفرینی بالا داره دیگه. ما باید خلاقیت رو توی بچه هامون تقویت کنیم، باید حل مسئله رو تقویت کنیم. یه همچین محیطی میشه محیط پویا، محیطی که نمیاد آموزش مستقیم بده، آموزش سازمان یافته، این ساعت بشین اینو با معلم ریاضی کار کن، این ساعت بشین اینو مثلا زبان رو حتما بخون، مثلا میخوای آموزش زبان بدیم حتما باید جایی بچه‌ها رو صرف نام کنیم، مثلا بچه‌های زیر 7 سال بله. که با بازی به بچه‌ها آموزش بدن، نه جایی که مثلا بیاد بشینه روز اول بهش بگه وات ایز دت، مثلا بگه ایت ایز مثلا ایت ایز د ویندو. این اصلا آموزش درستی نیستن، اینها بچه‌ها رو بیشتر محصول میکنن توی یک سری قواعدی که از اونها بیرون نمیان و خلاقیت رو سرکوب میکنن. بهترین چیز اینه که محیط پویا باشه.
بله.
مادرها باید وقت بذارن اگر میخوان بچه پویاتری باشه، خلاق باشه، حل مسئله بلد باشه. چیزی که ما از آموزش میخوایم بچه هایی هن که حل مسئله قوی داشته باشن تو موضوعات زندگی، تو موضوعات کاری، اینو از همون بچگی مادرها و والدین باید وقت بذارن، کتابخونی رو با بچه‌ها داشته باشن، کتاب‌های ساده ها، منظورم مثلا کتاب‌های خیلی پیچیده نیستش، مثلا یه سری کتاب‌های کودکانه حتی، بعد تقویت کنن این تصویرسازی ذهنی بچه‌ها رو، بازی‌های خلاقانه باشه، تصویرسازی با بچه‌ها انجام بدن، بازی‌های ساختنی، لگوهای مختلف، حالا نه خیلی لگوهای گرون هم پیشنهاد نمی‌کنیم، ساختنی ساده باشه، اینها بسیار تاثیر دارن. هر چی که در جهت تقویت تصویرسازی ذهنی، خلاقیت، حل مسئله بچه ها باشه، برای شکوفایی استعداد و کنجکاوی بچه ها عالیه.
و حالا خانم دکتر چه سنی سن مناسب استعدادیابیه؟
معمولا از 4-5 سالگی خوبه که بچه ها اگر والدین اگر خواستن، حالا والدین آگاه تری هم باشن، ببرم پیش متخصصی که تو این زمینه بتونه کمکشون کنه. کاری هم نیست که هر کسی بتونه انجام بده. البته من پیشنهاد میکنم خیلی تو این زمینه والدین خودشون اذیت نکنن. بچه‌ها رو اگر والدین همون محیط پویایی که میگم با یک فرزندپروری درست فراهم کنن، بچه‌ها راهشون رو پیدا میکنن.
درسته.
خوشبختانه.
خب حالا 4-5 سال
اعتمادم بکنید.
بله. 4-5 سالگی که فرمودین شما، اگر این سن عبور کنه دیگه یعنی استعداد تو شکوفا نمیشه، پرورش پیدا نمیکنه.
نه هرگز اینطور نیست. هر زمانی فرصت هست برای شکوفایی استعداد. خب ولی خب با توجه به اینکه حالا بخوایم منابع مالی کمتر داشته باشیم، یعنی یه جوری صرفه‌جویی بشه، یه جوری بچه‌ها زودتر مثلا حالا بیفتن توی اون روندی که میخوان، بهتره از سن مثلا 4-5 سالگی توجه بشه. اما باز هم میگم نه با برنامه‌های صفر تا 3.